رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنت پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد از صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت آنها تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجشی کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل یک سال پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته، حدود 250 کس را گرفتار گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس، در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لاتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لاتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر ملیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب دارشونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسن‌زاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگار سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیان فریدم اف رشا خبر مرگ ددین را با پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سخنهای رسولزاده را که بعد چندین ماه اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومتی روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواس، نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسولزاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. عین زمان گفته است رسولزاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلان از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسولزاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب مدراره. ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم، به ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کاری تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان میباشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده‌ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبهه‌های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیمی اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان، قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها، شماره آنها هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کارو زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد میشود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه، وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منعقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. با گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله دو هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس دائمی ناکام بود. جانبه‌ها تنها یک بار به آتش‌بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه‌رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا به دوش داشتند. اما ظاهراً تلاش‌های جانب‌ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض‌ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته با حمایت از فلسطینی‌ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش‌بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند. فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش از لانه می We'll be right back.
مفتی تاجیکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادر زاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجیکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجیکستان در یوتیوب نشر کرده است، دیده میشد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امامی رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا با واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسا و پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا باریسا والا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاهی در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از راه خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچای زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
پسیبه بلشوی تشکر زیاد یلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انحنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد یلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی. وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولی قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازن.
ولی او نخواست درباره آنکه فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان کارگردان تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان میگه که صنعت های بدیعی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم هم این است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم ادامه بود. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یاروا هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتامان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینه اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقید ها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساسا از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم. سه برادر مقصد اما هم نتونستن برایان، برای حجت اوکراین داشتن، برمادر نتونستن اوکراین. خیلی خونه دادن از کوگا اومد زد مقصد بمبا.
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین به خوبی ابدی رفتند. شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی راست ایستادند. سلام دوستانی عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و بی بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد اینم شب 8 ترکه ده پاوزن برای که نسلین هم ادم های بگناه بی یکم هم ابوچین ادم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچین ادم های همین شب مقصد چند نفر وفات کرد. مقصد همین شب چند رکت ها اومد. این ها زبا تیرواگو میشه ها بود نه خیلیم خیلی زندگی.
خودتان همون نفرهایی که هلاک شدند همسایتان بودند شما اون رو میشناختید؟
ما کنیش نمیشنختیم. مقصد هست بود یوردم دودیم برو واردیم. مقصد از خونه من یک کیلومتر نیست دو ترکیت آمد زد. یک مصفیدی 76 ساله، یک زنک 40 ساله و 4 تا کودک مرداشون هم برو واردیم ای خونه. شبی 22/09/2024 ساعتی 2:15 با ورینه اوکراینا مقصد اومد ان خزت راکتا. مقصد اوجه همه یک ادمه بیگنو یگوم مقصد دگوم گنو هم ندون یگوم چنیس ابچنی پرستوی ادمو نه ما خدام ست از کوکا خوردگی هستم. درجه از کوکا خوردگی مقصد وقتی همو کامپیوتر رو واردیم که همو جزات مقصد ماشین غذا خوردگی است. مقصد ماشین چی کده گیست مقصد از خوکه خوده گیست خدم سه تا از خوکه خوده گیست به کتیفم.
شما در بیمارستان بدن مولجه گرفتید یا چی؟
نه بسیار همون جا مقصد دکترها جوش در کشیدن گرفتن از خوکه را مقصد ای کتیفم مقصد زریزت کنم خونه در لیچینی خونه کدم مقصد بلین ساد جو نبود. مقصد جو نبود در خونه همون دختر می اومد هر روز می رو پریگست کنم میکرد میرم هر روز.
من وقتی که گفتید تجارت از دست دادید حالا از کدام حساب شما کمک میکنید زندگیتون رو پیش میبرید؟
خیلی حساب چیز داشتیم. مقصد ذخیره هایی که داشتیم مقصد همین ذخیره ها الحمدلله خورسیم میسو گفت خیلی چی تجارت میگم که بهترین تجارت داشتیم، بهترین کار داشتیم، بهترین مقصد زندگی خوب داشتیم.
فکر میکنید این ذخیره باز با چند مدت دیگر میتواند برسد؟
خیلی پکه میرسن انشاءالله پکه حد داریم. خیلی خدوره شد خیلی ممکن با یکان تجارت کردیم ممکن ببریم با یکان که بینیم که یکان تینجی و امانی شد یکان تجارت کردیم دارم.
اومن خبرهای روسیه رو هم پیگیری میکنید وزی مهاجران در روسیه میبینید؟
نه یکان انسان ما خطی گب نمیزنه یکان انسان مدام مقصد نیست گب نمیزنه یکان نه هنسی فهم گب میزنن یا اون کس گاب نمیزنم مقصد. خیلی میترسم به چورم گاب زند با اوکراین میترسم مقصد.
قهرمان ما از نصف زیادی عمری خود را در اوکراین سپری کرده است. میگوید همگی 12 سال داشت که نزد برادرانش به اوکراین آمد. همینجا مکتب میانه و آموزشگاه را ختم کرده و به خدمت حربی رفته است. سپس تجارت خود را براه موند.
ما مقصد اومدیم مقصد ای تاجیکستان پیش برادرها تجارت داشتن میخوندن مقصد اونورسیت میخوندن. ما هم اومدیم گفتیم بخونیم مقصد یگم عبودی کنیم وطن در اینجا مقصد کی موندیم. همین سال 1996 اومدیم تجارت کار میکردیم مقصد کارمون برادرها بیشتر بودن تاجیکا بیشتر بودن. خیلی هم مرا مقصد یکسان کردن تجارت های مرا مقصد مقصد خانوی باودارا رو همه را خراب کردن. تاجیکا از سال 91 اومده که همینجا در شهر اوکراین مقصد چندین خانه ها را شون مقصد نیست، خونه ندارن، هیچ ندارن، نه تجارتشون نیست، نه یکون خونه شون. همچون خدمم چند تا مغازین تن چند تا تجارت داشتم، یکون چی نموند. مقصد خیلی موندیم دیگه، نمیجا موندیم دیگه، نمیشه، نه اصول نبرویم، نه ایسا نمیمونم ببرویم، ایستودیم در همینجا چکریم دیگه. اینا
برامدن برای چی نمیمونن شما؟ یعنی حجت اوکراینی دارید؟
ما برای برامد نمیتونیم برامدن، ما گراجدن اوکراین هستیم. مقصد مدام ممکن نیست برامدن از اوکراین.
شهر خارکوف که در نزدیکی های مرز اوکراین با روسیه قرار دارد، از طرفی ولادیمیر پوتین همچون منطقه بوفری در بین دو کشور ارزیابی می شود. از این رو شهر و ولایت خارکوف زیر حمله های دائمی نیروهای تجاوزگر روس قرار دارد. موشک پرتاب شده از روسیه همگی در چند ثانیه به شهر خارکوف می رسد. بنابراین حمایت از آن خیلی دشوار است. مصاحب من گفت تا اومدن به اوکراین در خردسالی شاهد جنگ شهروندی در تاجیکستان شده بود. عذاب و گرسنگی و غریبی آن زمان از خاطرش زدوده نگردیده، داغ جنگ در اوکراین زخمهایش را بیشتر کرد. زیرا عزیزترین شخص مادرش را از او گرفت، زندگیش را به هم زد و تجارتش را از بین برد.
بزرگ ما 120 هکتار بود. 120 هکتار. مقصد همه باشتیم ممکن یا 30% شمون دیگه همه شه یکسون کدام یکون عبادی شمون
کدام در کدام بزرگ فعالیت میکرده؟ چند مغازه داشتی در مجموع؟
ما 4 مغازه داشتیم. 4 مغازه میگم که از سال 96 تا حال ما را یکون انسان، نه میلیساش، نه نالوگش، نه پل، یکون انسان ما را نگوته که ایجا بخید ایجا بشید. الحمدلله قانون را اجرا میکردیم، نلوش را پلاتید میکردیم، تجارت ما بهترین تجارت بود. الحمدو یکون چی نجده صدا میکردیم، بهترین کار میکردیم، بهترین خورد و خوراک بود، با وطن را یاردن میدودیم.
چی سبدو میکردیم؟
برادر را یاردن میدودیم، خوهرها را اپاومون را مقصد خیش دوران را دست با ملت یاردن میدودیم. الحمدلله به حد میگون که بهترین شهر اوکراین بهتری انسان های خوب هسته برن. مهمون دوست دارن اوکراینس ها. به حد مهمون دوست دارن. همین چی که تاجیکای خوبان همه خیلی مهمون دوست دارن.
شما در کدوم بازار سودا میکردید و چی بود کاری شما؟
بازار اوکراین گورت خارکوف میگن، برابشا میگن. این بهترین در یوروپا یکم بازار است. کلانترین بازار در یوروپا. مقصد همچه بازاری کلان است. 120 هکتار است. مقصد مدام یک کار میکنم در شهر خارکوف میگن، این بازار در شهر خارکوف است، اوکراین در شهر خارکوف.
وقتی که جنگ شروع شد خانواده در تاجیکستان خواتیر نبودند؟
در تاجیکستان خواتیر بود. یک پدرم وفات کرده بود، مادرم همه جنگ ها ای دنیا گذاشت. بهترین مادرم برای ای دنیا بهترین ای تجارت ای آمش میشه و یکی مادر یفتن قین است. مقصد مادر ای پشتی ما همی کراشید خدا رحمتش کنم ای دنیا گذاشت. یک چکر بگم یک خلاشکه مقصد یک همسایه همی هم میگه که اوکراین همشه مقصد جزیراش رو بروردن چکر در مقصد مادر ما همی جد انفکت فروشت کرد خدا رحمت مغفرت شم کنم ای پشتی فردن. مقصد اینمی یک خیلی مادر است، نه مادر.
یعنی این جنگ عزیزترین شخص شما هم گرفت؟
بله بله، شخص اگر تجارت همون را گرفتن، مقصد نیتو که مولا همچه مادر همون را گرفتن تجارت همون. برادر هایی که در شهر اوکراین بودن توجیکا یکون تشنمون برادر چند قد توجیکا بودن در اوکراین، در شهر خارکوف، دنیپر، کیف، پلتاوا، بهترین دست لیوو، همه تاجیکا بودن، همه رفتن. همه خطی رفت آمد داشتیم، سلام علیک بودیم. رحمت به دیاسپر پاسورس تاجیکستان، از او رحمت. برادر را دستگیری میکردن، برادر را برآوردن، بهترین خدمت کردن دیاسپر مقصد پاسورس تاجیکستان، به حد خدمت خوب کردن. خدا نگهبان شما باشه، به حد خدمت کردن پاسورس تاجیکستان، به حد خدمت کرد. برادر را نیست یک اون کس. مقصد ما خدمت از یک خدمت تاخه مقصد مونده است در شهر اوکراین، در خارکوف مقصد موندیم. دیگه همه بهادارو بهترین هر روزی بزرگ یک جا میشتیم، معرکه اوش مقصد صحبت برادری و یک دیگر رفتن مهمانداری و خیلی مقصد هیچ کس نمونده است. مقصد ای دیگر شهر رو میومدن تاجیک و مقصد پاسپورت تاجیکستان مقصد ارگانیزواد میکرد، یا مدت دو مدت یا بر بچه‌ها رو فایرود میکرد، دعوت میکرد، میشنیم صحبت میکردن. بهترین انسان‌ها هستن پس از تاجیکستان، مقصد خدمت خوب کردن.
ببینید برادر، مادر غمگسار که با شنیدن خبر جنگ درگذشت، از احوال مثلا از خواطری احوال شما، اون نفری بود که شاید عزیزترین شخصی که زنگ میزد و احوال پرسی میکرد. بعدی در گذشت مادر کی به شما زنگ میزند و میپرسد که در این شب و روز در آتش جنگ شما چه احوال دارید؟
میپرسد، خواهرم میپرسد، اپام میپرسد، الحمدلله. خیلی مادرم هر سحر زنگ میزد، هر سحر ساعت 4-5 زنگ میزد، مقصد لچکور بوری چی زندگی داری، اگم تشنای گشنای. خیلی مادر است، مقصد به حد پیشواد میکرد، مقصد برای فرزندش. یک سبب اللهی همین جنگ مده به حد زلال کرده است، نیتو که مده مقصد مده بهترین زلال است، یکی با کلی مسلمانو در اوکراین، کلی توجیکو، این که توجیکو که در شهر اوکراین همه زلال دگی، همه پرکندون، مقصد خونه را پافتگی، مغازینو پرتفتگی، مقصد خیلی دیگر گرفتن رفتن، جان شرینی کرد برومدن رفتن.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در اوکراین بیشتر آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن دادن نمی شود. اکثرا تاجیکان در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، ادیسا و کیف در ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند، اجازت بیرون شدن را نمی دهند. بر اساس قانونهای اوکراین، مردان از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می شوند. مصاحبه من گفت اون نیز دعوتی رفتن به جنگ را گرفته است ولی قبول نکرده است.
ما را دعوت کردن، ما گفتیم ما مقصد نمی کنیم.
یعنی مجبوری نیست اینی که می برن؟
نه، یک ما مجبوری نیست. جنانی هسته برین مقصد. مقصد خیلی گراجدن اوکراین هست. در که کم مولکتی باشیم، مقصد وجود هم مولکت اگر تا که وجود گراجدن کس که دایی تو گراجدن سمی سگم. اومدن مثلا ما تو جنگوار نیستیم، ما همچون تجارت، همچون ما چسب پرپریماتر هستیم، مقصد ما تجارت کار هستیم، مقصد ما پرپریماتر چسب پرما افسر نه پرپریماتر دوره، مقصد برای آدمای پرپریماتر ما گفتم ما یگم مقصد نه جنگ میکنیم، ما آدمای صلح هستیم، یگم یاردم شهر میریم، یگم یاردم میتیم. مقصد من از او با خدم دیدگی هستم، مقصد در تاجیکستان سال 1991 تا 92 مقصد گشنگیر هم دیدیم، مقصد پولیچه هم دیدیم، بکرتگیر هم دیدیم، به همه چه مقصد دیدیم هم چیزو. میشه که آلی روانتون میکنم پدولوی هستن که کودکو 2-3 هفته آب نداشتن، مقصد همه پیش خونم در آبی چشمه هست، همه جا با چند قرم ما هم میسوگم ماشین چند قرم میبارم، مقصد ماشین بنزین پرابلم جنگ هست نیست، تکنیکا یا اون چیز، مقصد چه نیزورت مون ای طرف تاجیکا یاردم دیم. خیلی ما هم ای سال 1996 در اوکراین هم ما تا حاضر تا حالا یک انسان، یک اوکراینیس نگفته که تو سرسفیدی، تو سرسیایی، تو نماز میخونی، چکو میکنی، حالی ما را یکم انسان، یکم کلمه گر گفته که نیست. همین قصال در اوکراین شدگیم، زندگی کردگیم.
چقدر تاجیکان هستند با شما در اونجا؟
توجیکو به حد بیشتر بودن، به حد یکم کس نموده، همه رفت. کسی مقصد فرزنددار بود، افسر نه برمودن رفتن، کسی.
یعنی
هیچ کنه مونه، توجیک به حد بیشتر بود، در شهر اوکراین به حد، که دوروی سیوز هست است، دوروی سیوز، مقصد نو یک برادر روی کردیم، مقصد پینسانیر خونه و درش زدین، تا خالا اجداد کسن که خوب میشه و مقصد هیچ کس نبود. رفتیم کمکش کردیم رویش کردیم طرف گرمانیا. مقصد برادر ای سالی 76 سال همخیل اومدگی در اوکراین اومده ورچ خوندگی همجه استودگی.
یعنی اینو همه همچون پناهجو با کشورهای اروپایی فرار کردن یا که به تاجیکستان برگشتن؟
گفتن میریم مقصد بشه تاجیکستان بریم یکی نشه مقصد اکه مقصد اجداد کسن که خوب شده که مقصد بگردن بیان مقصد ای سال 91 سال ای چند سال مقصد عمر همینجا گذشت میشه که مخیم هم 12 ساله بچه اومدگی اوکراین هم این هم مقصد اومخته شدگیم داشتیم رفتیم الحمد دو تاجیکستان وطن است دوستش میداریم مقصد بهترین جو است خیلی که اومخته شدیم همینجا تجارت کار مقصد کار میکردیم الحمد دو یکم کم بودی نبود همین قصول در اوکراین هستیم ولی یه مقصد یه مسلمان یکم انسان یکم انسان یکم کلمه گفت بودگی نیست من لیش نمخدم دیگه نیستم که همین نسانالیزم باشه بهترین انسان که همین هم احترام میکنن هم حرمت میکنن همچون مسلمان یکم من ندیم که خلق اوکراین یک مسلمان آزاد بوده او عربی تا توجیکی بنگلادشی چیزی هستی یکم انسان مقصد ما همین قصاری که در اوکراین زندگی کنیم یکم انسان یکم کلمه گفت بودگی نیستن یکم کلمه گفت.
قهرمان ما در واقع هم از روز اول نارومی ها در اوکراین در فکر یاری دادن به مردم خارکف بود. با وجود دشواری ها او کمک به اهالی آسایشتر را مهم می داند. او با افسوس می گوید سه توجیک دیگری که در رسانیدن کارهای خیر و تقسیم آش رایگان او را همراهی می کردند دیگر زنده نیستند.
مقصد چیکار بودم؟ مقصد بهترین انسان ها بودن بهترین انسان ها در رحمت مغفرت شما کنند به حد انسان های خوب خیلی کنشن جاو که می سوگا بیگم چی مقصد بچه های یوش بودن یک تش 72 بود یک تش 72 یک تش 23 ساله بود یک تش 38 ساله الله و الله هم خیلی سال بودن مقصد بچه های یوش همش در از خوکه مقصد بود نه یکون جنگ کدن نه یکون فرون کدن ما ویدیو فرام روان کردم شما در همون مردک هم بچه هم در همیجا یاردن دودگی در پتواب آو می بردن یاردن می دودن اینه می خیلی خونه در خواب بودن مقصد در خونه شون خواب بودن ساعتی چوری سهر رکیت اومد مقصد حلاق شون کردن.
شما از جمله نفرانی هستید که با وجود دشواری ها همه روزه به مردم خارکف آش می پزید چگونه شد که به فکر کمک افتادید؟
مقصد رفتیم یا پدوال رفتیم دیدیم فقط کودک ها زنک های پینسنیر یک بوم پیش دروغون هم دو هفته چند خواه آب کانالیزاسیا خودگیم کانالیزاسیا که همه از طبق آب هم را میگستم فلتروات میکنه میخورن جنگ بعد همه اومدیم گفتم بیا خواهی یاردم بودیم خواهی بعد نامو سه بودره که وفات کردن او می بردیم بعد برادرها بود یکم کمک میکردن بعد اوشون میپختیم شورباشون میپختیم که مقصد از طرف تاجیکا هم یک خدمت شوه مقصد این قمورا دستگیری کردن این قمورا نون مقصد نون دادن خانه دادن الحمدلله تجارت مون دادن سوریا خلق عذاب کشیدن یکم نه وینی هست در اوجا نه یکم مرد فقط زن مقصد کمپیر همین زنک ها و فرزند کودک ها است. دیگه یکم کس نیست. دیگه در پدوال نه وینی است نه هیچ کس. فقط همین ابشن آدم ها است.
یعنی همین وضعیت تو کنون هم ادامه دارد؟
همین یک تربوگ ها میشه و قانون است که مقصد در پدوال باجوشین. میگم که این همین روان کردم ویدیو شما تماشا کنید. ویدیو چند مقصد 6 تا دومی که مقصد 12 ایتاج دوم. یکم چیش موندگی نیست. کلش همش در هم درو موندگی. کلی زن و فرزند.
شما برای کمک چند دک آش میپزید؟
ما راستی گفت سال 2000 مقصد نچه را وینه میکردیم قریب 100 کیلو برنج بپختیم یک روز دار 100 کیلو 80 کیلو مقصد تو همین بسیاری بسیاری 140 کیلو پختیم. مقصد بودم یک بونه قشلاق رفتیم، مقصد به حد کمپیر زن بسیار برامده نمیتونم، برای تکنیک پرابلم است برامده نمیتونستن از اوکراین برامده، مقصد میبردیم 140 کیلو بعد استوستا میکردیم 50-60 کیلو مقصد بعد هم تقسیم میکردیم. مقصد ما تا حضرت همه خدمت میکنیم، همه خلق ابوچنی خلق یگم وینی نیست، ابوچنی هم پرستای آدمو.
حضور در پشت سر شما ما بیرق تاجیکستان پرچمی تو استونا میبینه و با نوشتجات اوکراینی، میتونید برای ما شهر بدید که این چه امضاها است؟
این امضایی که آدمایی که زنکو است، بچو هستن، مسافدو هستن، نایستگی مقصد اینا همش نایستگی رحمت برای تاجیکو، مقصد همه چیزو نایستگی اینا بالا ده، هم مقصد یک برادر نایستگی اینا به زبان عربی نایست، اینا به زبان عربی بینیم به شرطی اینا با بانوی تاجیکو نایستگی است، نام تاجیکو رو نایستگی است، یک برادر نایست اوکراین است، اینی برای تاجیکو نایستگی است.
یعنی شما این پرچم رو با خود میگردونید؟
این پرچم پرچم تاجیکستان در خم است، هر میگذرم کس مقصد بلادر نی تاجیکو در مقصد بانوی تاجیکو، همش نایستگی بانوی تاجیکو، شیرو نایستگی بانوی تاجیکو.
آشپز کی شدید وقتی جنگ یا که پیشتر از این هم میپخید؟
نیه راستی گفت آشپز برای همچون برای همو فرزندایی که همو را دیدن، همچون مورم همورم فرزند ما است، مقصد زن کمپیر مادر ما است، همین مادر ما همین خیلی باشم میشه گرم ده پدوار من نه آشپز بدم نه یکون کار میکردم، همین تلفن با تلفن مادرم قطعی گب میزدم، مادرم نشان میده که میگو که این قطعی چیز پرتار همه شه قطعی چیز مادرم، هر روز مادرم پرامو ایفیل میکردم، مادرم قطعی میگو که سبزی را پرتو روغن را پرتو گوشت را همین خیلی ما مقصد تو حوز را یاردم میتونم.
به نقل مصاحبه ما طول 2 ساله در اوکراین او را نزدیکان و دوستان احاطه میکردند، او میگوید هیچ پیشبینی نمیکرد که روزی در بین آتش جنگ در میماند، وگرنه به مثل برادرانش عصایش را به روشنایی میزد.
مقصد بود برادر ما الحمدلله 6 دختر هستیم، 6 پسر هستیم، برادر برافتن تاجیکستان یکم همین جنگی که 2014 شد برادر تجارت داشتن، گفتن ما میریم تاجیکستان، مقصد همه فروختن خانه و درشون فروختن رفتن تاجیکستان، مقصد تاجیکستان رفتن، مقصد برافتن خیلی بیوبنی خیلی مقصد بیس کوک یک کار کنیم باید چی میشه، همین خیلی موندیم های برادر رفتن، برادر خوندن مقصد اونورسیت بود که دانگیان خدوش شد، تجارتشون بهترین تجارت بود در اینجا کار میکردن، مقصد بهترین زندگی داشتن، اهل بایشون بود، فرزندشون هم اینجا بود، مقصد
آزی همگی در تاجیکستان هستن؟
همه در تاجیکستان و برادرها خواهرها همه در تاجیکستان، همه در تاجیکستان.
شما حالا خودتون تنها زندگی میکنید؟
من خیلی تنها برای جمع هست هست
پشایمون نشدید که نرفتید همروی برادراتون؟
خیلی پشایمون میشیم، مقصد بوزی پوزن مقصد بوزی چیزی کورشی تموم گذاش براب، مقصد گذاش رفت تموم میشه که میرفتیم وطن اورام میستیم، مقصد گوش نکردیم، خیلی یوشی کردیم، مقصد کمتر گوش نکردیم کلانتارا، خیلی چی گفت نه، خیلی زندگی نصیبه دفده همین.
خب آینده خودتون چگونه میبینید اولو در اوکراین؟
خیلی آینده میگم اخیر خداوند خط اینجا رفته، آینده به حد ویرون کسون رو که به حد همی اصابنو میزن، اینه بلینسو رو میزنن، اینه بلینسو رو نه وینی هسته هست نه اگه هم چی هسته هست، اینه تلوگا اینه تلوگا شدید دیسن، اینه تلوگا شدید، اینه اینه ها هم تلوگا باید هم من باید بجوش ها پدوال دار،
بله. شما هم حالا باید بروید به پناهگاه؟
نه که میرم این مکه ما میسوگه ما خونه زمینی هست هست میسوگه خونه زمینی کسی ایتاجه هست هست در ایتاجه مقصد با قانون حکومت باید پدوال بدوید با قانون حکومت،
وقتی بانگ خطر میشود در این حالت برق و علاقه و این چیزو خاموش میشوند یا دارد دویم؟
نه خاموش میشود، نه شکرانه الله خداوند بهترین مقصد میرگورد ما چه بگم بهترین انسان است، مقصد همین قد مشکلی که در اوکراین است، همین قد مشکلی مقصد خود جنراتر می رو میموند کو یک مقصد همین چیزو را بهترین انسان است مرگوران بهترین انسان است همین قد جنگ است همین قد جنگ است شهر فقط نگاه میکند فقط خدمت خلق است بهترین انسان بوالقه
از سفارت هم از وضعیت شما آگاه میشوند زنگ میزنند تماس میگیرند
مقصد پاسپورت تاجیکستان رحمت برادر مقصد بهترین زنگ میزنند یا هفته ده هفته زنگ میزنند میپرسند کی هست است یکون کمک در کار است یکون خدمت در کار است میپرسند مقصد هست بودی که هم برادر که همه پاسپورت و خدمت کرد مقصد هم برادر را روی کردیم همه خدمت کرد مقصد ماشین روان کرد از طرف پاسپورتو مقصد خدمت کرد کمک کرد پاسپورتو
دوستان عزیز طوری شما هم شوید بوده در جریان صحبت ما با محمد رحیم چند دفعه بانگ خطر بلند شد قهرمان ما هر روز با چشمانش مرگ رو میبیند او درک میکند که در چنین شرایط هر لحظه میتواند برایش روزی آخرانی حیاتش باشد
حالت خودم چی بگم جنگ است مقصد اجداد سنه میکنه ایک جو میاد تیپ تپور هیچ که اجداد سنه میکنه برادر ما خوب بود در خونش مقصد اومد رکیت در پیش خونش زد مقصد هیچ که اجداد سنه میکنه میگم که یکم جوی وینی نیست یکم این وینی باشه یکم مقصد چی باشه ابیچنی آدم هایی که پرستوی آدم ها نه یک از دکار داره اما نمیفرشون مقصد براون مقصد وطنشون را پرتویم براون طرف های اوروپا مقصد بیتگمون نمیفرشون هست آدم هایی که گودک دارو گودک ها بیشتر مردیسن مقصد بگنوه یکم گنوه نیست یکم کس یکم چی نیست
وقتی که انسان میداند که هر روزش میتواند در این شرایط روزی آخران باشد بیشتر در باره چی میاندیشید؟ کاری که
مقصد نمکو ما خدم اجداد سنه خدم که مقصد ما هم از کوکا میخریم ما پروست یک کمپیرا یاردم کنیم کمک کنیم که مقصد روان کنیم براون همچون اینومی توجیکو مقصد یاردم ماشین یاردم میدیم که از کوکا اما رکیت اومد هم پشیر اما خونه هم کمپیر زد مقصد ما یکم اجداد سنه میکنیم اگه جو میم تیرواقا میشن همه در خطر رو که اگه جو میپرمیم
یعنی شما توکل به خدا دیگر زندگی میکنید
فقط به الله فقط تکه به الله با یکم چی دیگه فقط به خداوند دیگه یکم چی هیچ که اجداد سنه میکنه ایک جان میاد چی میاد میگم فقط میرنی نرودم بم بیت کسر میرنی نرودم یکم وینی هم نیست یکم چیز هم نیست هیچ کس نیست اینا میگم روان کردم شما در چندین اتجار چندین مرده ها هم از کودک هست یکم مرد هم نیست هم از کودک هم. زن و کودک است
با این همه قهرمان ما امیدوار است روز آتش جنگ خاموش می شود و او به تاجیکستان آمده و برادران و خواهرانش را با آغوش می گیرد ولی یقینا کتفان تیرخورده او و دستانش که ده ها جسد های آغوشته به خون را روی خاک گذاشته است خاطرات دهشتناک این سالها را برای مدت دراز از یاد و دلش نمی برارد با تمنای پایداری سول در تمام دنیا نشر نوبتی روزگاری موچی را پایان میبرم اگر فکر میکنید که قصه زندگی شما نیز برای بیننده جالب و مفید است پس به استحاله مهمون برنامه ما شوید تشکر برای همراهی از آن تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرده
هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنت پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت یا نه تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجش کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نامنویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل 1 پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته حدود 250 کس را گروگان گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله می کنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لطکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لطکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر میلیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته میگذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب‌دار شونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگد وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی ها شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگاری سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیون فریدم اف راشا خبر مرگ دادین را با پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. سخنهای رسولزاده را که بعد چندین ماه اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواس نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. عین زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلان از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب می‌داره. ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم. به ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کاری تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان میباشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبه های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیم اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها شماره آنهای هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد میشود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منعقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. با گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله 2 هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس دائمی ناکام بود. جانبه‌ها تنها یک بار به آتش‌بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه‌رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا به دوش داشتند، اما ظاهراً تلاش‌های جانب‌ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض‌ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته با حمایت از فلسطینی‌ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش‌بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش از لانه می
هست تو کی بازم
مفتی تاجیکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجیکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجیکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده میشد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امامی رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه های افراطگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحث زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузор кунанд. Даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Ба ғайр аз ин, барои духтари калони ӯ, ки дар донишгоҳ мехонд, пайваста хосгорон меомаданд ва ӯ намедонист чӣ кор кунад. چون میفهمید که جشنی عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچهای زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
سپاسی
به بلشوه، تشکر زیاد لینا بریسه و از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انعنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد لینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدوهاب گزارش می دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی. وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولین قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی، خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازن.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحب یار طالبیان، کارگردان تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان دیدی که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم هم این است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم ادامه یابد. از این جهت خیلی خوب است. هم مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یاروا، هنرپیشه تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتمان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینه اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقید ها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
شخصی برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم،